باید آموزش ببینن، در چه چیزهایی باید آموزش ببینن از نظر روانشناسی. در واقع افراد باید به رشد فردی برسن، افراد باید به بلوغ شخصیتی و هویتی برسن، افراد باید دارای سلامت روان باشن تا ما بگیم اینها الان آماده این هستند که به مرحله ازدواج که یک مرحله بسیار بسیار مهمی در زندگی هست رسیدن. اما شما اگه ملاحظه بفرمایید میبینید که ما هیچ کدوم از این در واقع سرفصل‌ها و این آموزه‌ها و این آموزش‌ها رو ما نداریم. ما در آموزش و پرورش نداریم، در سیستم دبیرستان‌ها و مدارس نداریم، در دانشگاه‌ها نداریم. هیچ جایی نمیان به جوان‌های ما بگن که شما الان باید سلامت روان داشته باشین. یعنی چی؟ روی ایکیو جوان‌های ما کار نمیشه. روی حل مسئله‌شون، انعطاف‌پذیریشون، افکارشون، روی رفتارهای کارآمدشون، روی تاب‌آوری‌شون، روی مقابله با بحران‌هاشون اصلا اینا بلد نیستن. در ضمن از همه مهم تر روی شناخت خودشون، این که من چطوری بزرگ شدم، تو چه شرایطی بزرگ شدم، تو چه محیطی بزرگ شدم، چه رفتارهایی با من شده، من چه زخمهایی دارم، چه طرحواره‌هایی دارم در فکر من، در نهاد
خب
من.
کی باید این کارو بکنه به نظر شما؟
ابتدا به ساکن خانواده. برای همین ما میپردازیم در پدیده طلاق به خانواده ها که اگر شما میخواین و برین و طلاق بگیرید وقتی فرزند دارید، حتما باید این موارد رو در نظر بگیرین که در یک در واقع لوپ تکراری نیفتین. خیلی جناب
این حلقه، یا حالا اشاره کردید به تعبیر لوپ یا حلقه، این چگونه شکل میگیره؟
به این شکل صورت میگیره که وقتی که بچه ای در یک خانواده ای که ناسالم هست بزرگ میشه، یعنی زیر نظر یک مادری که این مادر پرخاشگر، این مادر ناآرامه، این مادر و پدر بینشون عشق وجود نداره، گفتار درستی وجود نداره، احترام وجود نداره، این بچه تحقیر میشه، مقایسه میشه، سرزنش میشه، یا حتی بعضن محیط هایی که روی این بچه هست، اگر بچه هایی که در محیط هایی که بسیار سخت از نظر رفاه اجتماعی، از نظر تغذیه، از نظر بازی هایی که انجام میدن، صحبت هایی که باشون میشه، مدرسه هایی که میرن، اینا همه تاثیرگذار در زندگی آینده این بچه ها. پس ابتدا به ساکن خانواده ها حتما باید این مسائل رو در نظر بگیرن و حتما باید روابطشون به گونه ای باشه که بچه ها الگو ببینن. یعنی ما فقط نمیتونیم با توصیه های اخلاقی و حرف به آدم ها بگیم که شما باید این گونه باشید.
خب خانم علی قولی، شما به عنوان کارشناس خانواده دارید صحبت هایی رو مطرح میکنید که در بعضی از نقاطش میشه بین این استدلال ها، حداقل من استنباطم اینه که تناقض هایی هست. خانواده ای که بخواد خودش تبدیل بشه به یک الگو و مادر خوب و پدر خوب داشته باشه که به سمت طلاق نمیره، خانواده حتما یک جایی یک مسئله ای داشته که سر از دادگاه خانواده در آورده و اون پله ها و اون راپله های دادگاه رو بالا پایین میکنن که به هر زوری و به هر تلاشی شده از هم جدا بشن. ما چگونه وقتی که خانواده ای که درگیر مسئله طلاق میشه، اصلا انگیزه و گرایش طلاق در هر یک از زوجین به وجود میاد، دیگه انتظار داشته باشیم که اینها برن الگو تولید بکنن؟ اینها خودشون دوچار مسئله هست.
درسته. شما فرمودین که چگونه ما بچه هایی رو پرورش بدیم در چه خانواده هایی که اینها در واقع در آینده به این مشکل نخورن. من توضیح خانواده سالم رو دادم.
خب.
و دقیقا الان شما میفرمایین که این میشه خانواده ناسالم. در خانواده ناسالم بله ما نمیتونیم توقع داشته باشیم. اینجا وظیفه میاد به سمت جامعه، اینجا میاد به مدارس، اینجا میاد به دانشگاه، اینجا میاد علل خصوص به رسانه ها. رسانه ها به جای این که بیان در واقع افکار رو ببرن سمت فردگرایی، باید بیان ببرن سمت نقش محور، سمت این که این خانواده ها مهمن، جامعه مهمه، به این که طلاق خیلی ها فهم میکنن یه پدیده فردیه، میگن خب ما دلمون خواسته طلاق بگیریم، عمر خودمونه، زندگی خودمونه. نه، اینجوری نیست. ما انسان ها توی یک جامعه وقتی داریم زندگی میکنیم این زنجیر به همدیگه وصلیم. وقتی که دو نفر میرن وارد دوتا خانواده میشن، یعنی اینکه یک جماعتی درگیر میشن. خانواده جزی از جامعه است. خانواده جامعه رو تشکیل میدیم. پس ما نمیتونیم بیایم بهش به عنوان یک پدیده فردی نگاه کنیم. این پدیده یک پدیده خانوادگی و در واقع جامعه شناسیه و ما باید این پدیده رو از این روی کرد نگاه بکنیم.
از ابتدای بحث که داریم شروع کردیم، حالا شنوندگان هم اگر از همینجا به ما پیوستن خوبه در جریان قرار بگیرن این مرور رو. ما به هر حال از اینجا شروع کردیم که راجع به وضعیت خانواده ها صحبت کردیم و اشاره کردید الگوهایی که میتونه خانواده سالم داشته باشه و اینها. از طرفی هم اشاره کردید به کارکردها و وظایف نهادهای مختلف جامعه. در این حال که من هنوزم یعنی سوالم باز بر این هست که شما در عین اینکه حالا دارید اشاره میکنید که خانواده سالم چه ویژگی هایی داره و اینها، ولی خب خیلی خانواده ها رو هم میبینیم که اون الگو رو ندارن و درگیر مسئله طلاق میشن. اینجا ما دچار چه وضعیتی هستیم و چگونه میتونیم از این وضعیت که حالا شما یک تعبیر حلقه‌ای رو به کار بردید از این وضعیت رهایی پیدا بکنیم؟
خب اینجا در واقع روی صحبت ما با اون پدر و مادر میشه. ما دیگه اونجا نمیتونیم به بچه ها کاری داشته باشیم. اونجا ما باید برنامه هایی داشته باشیم که این پدر و مادرها در واقع ذهنیتشون بره به سمت اینکه طلاق یک انتخاب نیست. طلاق آخرین راه چاره است و باید یک نشونه هایی رو ببینن در جامعه که میتونه بهشون کمک کنه. باید به آدم ها ما بیایم آگاهی بدیم. این خیلی مهمه. چیزی که الان ما داریم میبینیم و مراجعینی که به ما مراجعه میکنن واقعا نمیدونن. چی رو نمیدونن؟ و به قول گاتمن، من میخوام از در واقع نظریه یک روانشناس بسیار معروف زوج درمان استفاده کنم که همه مشاورین استفاده میکنن.
بله.
گاتمن میگه وقتی که زن و شوهرها میان پیش من میبینم که اینها چهار چیز خانمانسوز رو اصلا بلد نیستن. اینها میان از گفتمان رو بلد نیستن، اینها همدلی رو بلد نیستن، اینها درک متقابل رو بلد نیستن، اینها معنی تفاهم رو نمیدونن و به جاش از چهار ابزار تحقیر، انتقاد، سرزنش، مقایسه کردن، دیوار دفاعی و کنارگیری استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی این آدم ها نمیدونند که چقدر این صحبتایی که میکنن، این رفتارهایی که میکنن، این نگاهی که به همدیگه دارن میتونه مخرب باشه. پس شروع کرد به آموزش دادن به پدر مادرها، به زن و شوهرها که شما به جای این که بیاین و فکر کنید که این آدمی که اومده با شما ازدواج کرده الان تأمین کننده نیاز شماست، باید بدونین که این آدم اصلا به عنوان یک آدمی اومده که میخواد شما رو کاملتر کنه. این آدم نیومده که شما رو تحقیر کنه. من اومدم که به شما محبت کنم. من اومدم که با کلامم بهت بگم که من کنارتم. من نیومدم تو رو با کسی مقایسه کنم. چرا؟ چون میدونم که هیچ فردی کامل نیست. و یک جمله خیلی خیلی قشنگی هست که اگر همه ما آدم ها این جمله ها رو حتی در ذهن خودمون تکرار بکنیم، میتونه به ما کمک بکنه که زمانی که فکر میکنیم دیگه الان هیچ راهی برای نجاتمون نیست و حتما باید طلاق بگیریم، خیلی موقع ها این جمله ها میتونه به ما کمک بکنه که میگه ازدواج سالم جمع دو فردی که میخوان با همدیگه کامل باشن نیست. ازدواج سالم حاصل جمع دو انسانی است که میخوان با همدیگه رشد کنن و انتخاب کردن که کنار همدیگه بمونن. اگر ما آدم ها بیایم این رو به افراد بگیم که شما با این نگاه باید بری ازدواج بکنی که اون آدم هم مثل شما کامل نیست. در ضمن یکی دیگه از چیزایی که من میخوام بهش اشاره بکنم، خودشناسی قبل از ازدواج بسیار بسیار توصیه میشه که آدم ها قبل از اینکه ازدواج بکنن و فکر کنن که الان باید ما بریم دیگه ازدواج کنیم، اولا دلیلش رو حتما باید بدونن. ببینن دلیلش چیه. دلیلش فرار از تنهاییه، دلیلش فشارهای خانواده است، فشار جامعه است، دلیلش اینه که دوست دارن راحت باشن و برن یه نفر دیگه بیاد و کاراشون رو انجام بده، در واقع همون تأمین کننده نیازهاشون باشه. دلیلش چی میتونه باشه و آیا خود این شخص اصلا آمادگی این که بره وارد یک رابطه بشه و بره و بخواد به کس دیگه‌ای کمک کنه که اون آدم هم همراهیش کنه و کنار هم رشد کنن و یک خانواده رو تشکیل بدن داره یا نداره؟ بعضی موقع افراد بعد از مشاوره و خودشناسی میبینن که اصلا آدم ازدواج نیستن. چرا؟ چون پر از زخمن. چرا؟ چون این آدم ها اصلا همدلی بلد نیستن. چرا؟ چون طرحواره هایی دارن که اینها اصلا براشون قابل تحمل نیست و خیلی هاشون بچه هایی هستن که در کودکی آسیب خوردن. نیمیشون بچه هایی هستن که دقیقاً بچه های طلاق هستن. بچه هایی هستن که زیر دست پدر مادرهایی که رفتار ناسازگار و ناکارآمد دارن بزرگ شدن.
خب بعد به اینها گفت ازدواج نکنن، چون ما در واقع پایه موضوعمون روی کاهش نرخ ازدواج هستش، باید چه کرد وقتی که شما به عنوان یک کارشناس خانواده فردی به شما مراجعه میکنه، دختری و پسری به شما مراجعه میکنه، به این تشخیص میرسید که فرد دچار زخمه، دچار مشکله، یا هنوز آمادگی ازدواج رو نداره علارغم اینکه سنش رفته بالا، شما چه میکنید؟
دقیقاً کاری که ما میکنیم روند درمان رو پیش میگیریم. یعنی به طرف چون نمیایم بگیم که تو چون سنت رفته بالا برو ازدواج کن و این زخماتو ببر با یه آدم دیگه‌ای شریک شو، اون آدم رو هم زخمی کن. ما هیچ وقت این حرفو بهش نمیزنیم. به اون آدم میگیم میخوای ازدواج کنی؟ پس شروع کن، بسم الله. شروع کن روی اخلاقت کار کن، روی باورهات کار کنیم، روی رفتارهات کار بکنیم و باید تغییر کنی. اگر میخوای ازدواج کنی باید تغییر کنی. و جالبه که بهتون بگم خیلی‌ها این کارو انجام میدن، خیلی‌ها این کارو انجام میدن چون اصلا قبلش نمیدونن که چه اتفاقی داره در درونشون میفته و واقعا تا زمانی که آمادگی ازدواج نداشته باشن و اون تست‌ها و آزمون‌های روانشناسی رو درست نذارن، یعنی درصدهاشون به اونجایی نرسه که ما تشخیص بدیم این آدم الان بلوغ عاطفی پیدا کرده است، رشد هویتی و شخصیتی پیدا کرده است و میتواند که کنار آدم دیگه بگیره، واقعا بهش نمیگیم ازدواج.
و فکر میکنید باز به عنوان یک کارشناس خانواده خانم علی قلی، شما فکر میکنید که انقدر این افرادی که آمادگی ندارن برای ازدواج علارغم این که ممکنه سن خیلی هاشون هم بالا رفته باشه انقدر بالا هست که باید دستگاه های فرهنگی و رسانه ها کارهای ویژه انجام بدن و اون کارها میتونه از چه جنسی باشه؟
صد البته دقیقاً این کار رسانه هاست. یعنی رسانه ها به قدری میتونند مؤثر باشند که هیچ تبلیغات دیگه‌ای شاید نتونه و حتی میتونن پوشش بدن تبلیغات منفی که شبکه‌های مجازی داره انجام میده، چون الان اکثریت یه موبایل دستشونه و دارن نگاه میکنن اینستاگرام رو، دارن نگاه میکنن یوتیوب رو، دارن یه سری این برنامه‌ها رو نگاه میکنن که اون برنامه‌ها من نمیدونم از چه سمتی دارن هدایت میشن که افراد رو میبرن به سمت تجرد. نه ما نیازی نداریم مثلا ازدواج کنیم. یعنی به جای اینکه بگن شما چرا نمیخوای ازدواج کنی، به جای اینکه بگن شما مشکلت با ازدواج چیه، برو مشکلت رو اول با خودت حل کن، میان و یه چیزی هم جدیداً مد شده به نام لایف استایل و خود ارزشمندی و کوچ‌هایی که دارن انجام میدن، روان شناسی های زردی که داره صورت میگیره،
بله،
و اینها رو میبره به سمت فردگرایی، در صورتی که ما میگیم شما فردگرا نیستین، شما در این اجتماع نقش محور هستین، شما باید نقش خودت رو به عنوان یک زن و مرد انجام بدی.
خب خانم علی قلی اشاره کردید به نقش دستگاه های مختلف متولی حوزه فرهنگی و کارهای رسانه‌ای که میشه در این حوزه انجام داد. ما یک ارتباطی رو برقرار کردیم با آقای دکتر حجت الله غلام علی، رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، و ببینیم هم در این حوزه چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی رو میشه دنبال کرد. آقای غلام علی خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، جناب فیروزی و همکاران گرانقدرتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بله متشکرم. اول برامو بفرمایید در دبیرخانه شورای اجتماعی کشور داره چه کارهایی صورت میگیره؟ چون دیگه الان خیلی گفته شده هم از کاهش نرخ ازدواج، هم از افزایش در واقع کسانی که در سن تجرد قطعی قرار دارن این موضوع، و از طرفی هم بحثای مرتبط با طلاق. با این حال ما داریم در این برنامه سعی میکنیم باز هم واکاوی کنیم، اما یه مقدار کارهایی که انجام شده و به صورت عملیاتی میشه اون رو لمس کرد برامون بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که با توجه به تکالیفی که بر عهده به صلاح شورای اجتماعی کشور قرار داره در حوزه کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی، در راستای تحقق جزء 1 بند ت ماده 80 قانون برنامه هفتم توسعه که بحث کنترل کاهش طلاق رو اشاره داره، شورای اجتماعی کشور موظف شده که یک برنامه ملی کنترل کاهش طلاق رو تدوین بکنه. به این برنامه تدوین شده و ارائه شده دستگاه اجرایی، نظرات دستگاه عقد شده، برنامه‌ریزی هم برای اجراش انجام شده و انشالله بعد از تصویب در شورای اجتماعی کشور اون برنامه عملیاتی توسط دستگاه اجرایی زیربطش انشالله اجرایی خواهد شد.
آیا غلام علی این برنامه ملی چه ویژگی هایی داره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
موضوع اصلیش ترویج و تسهیل شرایط ازدواج، تحکیه و بنیان خانواده و کاهش طلاق هست. و اهداف میانی که در حد نظر گرفته شده بحث ارتقاء آموزش‌های قبل هین و پس از ازدواج هست، ارتقاء اثر بخشی مشاوره‌های هین طلاق هست، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در رصد وضعیت خانواده و طلاق هست، کاهش میانگین سن در اولین ازدواج هست و استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی در کنار توان دستگاه اجرایی برای بحث هم بحث آموزش‌های این ازدواج و پس از ازدواج، هم بحث کنترل و کاهش طلاق.
فکر میکنید که چون تجاربی رو از ظرفیت گروه های مردمی داشتیم ولی همه اقشار جامعه رو نتونستن پوشش بدن، گاهی اقشار خاصی با سبک زندگی خاص و مثلا سبک زندگی های دینی و مذهبی بیشتر اقبال نشون دادن، فکر میکنید که چقدر این برنامه ملی میتونه برای بقیه اقشار جامعه مؤثر باشه؟
ببینید خب همه موضوعات رو صرفا گروه مردمی پیگیری نمی کنند، گرچه که عمر این اتفاقات در همین گروه مردمی رقم خواهد خورد، اما آنچه که مهم هست بعضی جاها نیاز به مشاوره های تخصصی هست، نیاز به کار تخصصی هست که شاید از عهده گروه مردمی بر نیاد. در اونجا ظرفیت دستگاه اجرایی و دستگاه تخصصی که در این حوزه به هر حال تکلیف قانونی دارند به کار گرفته میشه، از جمله وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش پرورش، وزارت خونه‌ای که سهم دارند در این موضوع و وزارت علوم تحقیقات فناوری و سایر وزارت‌هایی که در این موضوعات سهم دارند. سعی میشه از ظرفیت اونها استفاده بشه برای اینکه این کار تخصصی به هر حال سر سامان داده بشه و اجرایی بشه.
اشاره کرد به آموزش و پرورش، اینجا قراره که برای تربیت نسل آینده کاری صورت بگیره یا رو والدین دانش آموزان برنامه ها تمرکز داره؟
ببینید هم بحث آموزش دانش آموزان هست هم بحث والدین، که حالا مثلا ارائه آموزش مهارت های انتخاب صحیح و مدیریت زندگی مشترک برای مثلا پایه دهم و بین برحال مقطع سنی در نظر گرفته شده، مرکز ملی نوآوری و هویت بخشی دختران دانش آموز رو برحال روش بحث بده که انشاءالله ایجاد بشه، بحث مهارت های مؤثر در مثلا تربیت فرزندان برای والدین به هر حال مد نظر هستش که والدین دانش آموزان رو که به هر حال خود والدین دانش آموزانی که در آستانه طلاق هستن یا به هر حال امکان داره این اتفاق براشون بیفته، اینها مد نظر هستن و سایر مقاطع سنی و اقشار هم در حال برنامه هایی براشون تدوین شده که حالا مفصل هستش.
ما در استودیو میزبان خانم علی قلی هستیم، کارشناس خانواده، و اصلا بحث ما از اینجا شروع شد که جای مثل آموزش و پرورش خیلی بهایی نمیده به موضوع در واقع آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی برای ازدواج، و از طرفی هم میتونه از اون طرف طلاق ها رو شاهد باشیم و آمارهای طلاق رو. خب الان شما دارید اشاره میکنید که این برنامه ملی میخواد دانش آموزان رو هم در بر بگیره، خانواده ها رو هم به عنوان جامعه هدف خودش میشناسه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا خانم علی قلی شما هم اگر سوالی دارید میتونید راجع به این برنامه ملی که الان صحبت شد بپرسید. به هر حال به ما بفرمایید آقای غلامعلی، شما در دبیرخانه شورای اجتماعی کشور چه خلایی رو میخواید پر کنید؟
ببینید عرض کردم بحث مهارت افزایی هست و موضوعاتی که در قالب هم بحث‌های درسی به هر حال لحاظ میشه و هم در قالب فعالیت‌های فوق برنامه.
نکته یعنی کتاب‌های درسی تغییر میکنه؟
حالا این دیگه بستگی به نظر آموزش پرورش داره، چون دستگاه تخصصی که اونها هستن، ما برنامه ملی رو به هر حال تدوین کردیم، اونجا دیگه فرایند اجرایی کار رو خود آموزش پرورش تدوین میکنه که برای اجرای موضوع حالا نیاز به هر حال درج در کتب درسی هست یا مثلا فعالیت های فوق برنامه میتونه مؤثر باشه. این رو دوستانم در آموزش پرورش روش برنامه ریزی میکنند. ما سرفصل‌های برنامه رو مصوب.
آقای غلامعلی، ما در کتاب‌های درسی و آموزش و پرورش، یکی در درس‌های اجتماعی میایم میگیم که جامعه تشکیل شده از هسته خانواده و خانواده شامل زن، مرد و فرزندان میشه. در کتب دینی هم میایم میگیم که بهترین سبک زندگی دینی هستش، از شخصیت‌های بزرگوار در واقع پیشوای دین اسلام هم اشاره میکنیم و به عنوان الگو معرفی میکنیم. دانش آموز و به عنوان اون نوجوان که بعد هم میشه جوان، وقتی میاد در جامعه یا اون سبک زندگی رو، چون به عنوان محفوظاته نهایتا یه نمره در مدرسه گرفته و رفته، ولی میاد عملا با سبک زندگی دیگری مواجه میشه و ممکنه که درگیر بشه و در نهایت هم یا خانواده تشکیل نمیدن یا اگر تشکیل بدن خیلی ها ممکنه که دچار مشکلاتی بشن. به هر حال کار جدی میطلبه. من هنوز هم متوجه نشدم، یعنی آنچه که مثلا در آموزش و پرورش میخواد رخ بده چه تفاوتی خواهد کرد با آنچه که تا امروز بوده.
من احساس بکنم این تفاهمی توی این موضوع وجود داره.
بله.
کارکرد شورای اجتماعی کشور حوزه سیاست‌گذاری اجتماعیه. فرایند اجرایی کار تو وزارت آموزش پرورش که دستگاه تخصصی موضوع هست دیده میشه. یعنی این سوالاتی که شما الان دارید راجع به فرایند کار در وزارت آموزش پرورش، این رو من نباید پاسخگو باشم. دوستانم در وزارت آموزش پرورش که متولی اجرای کار میشن باید پاسخ بشه.
خب در سیاست گذاری که الان از زیر دست شما اتفاق افتاده، به هر حال اون خشت اول رو شما دارید میگذارید. من از این جهت میخوام ببینم که این سیاست گذاریه چقدر جدی هست و چقدر عمیق و تاثیرگذار.
خب این برنامه های معمولا اقداماتی که در شورای اجتماعی کشور میاد و تصویب میشه به عنوان فعالیت فوق العاده است، فعالیت هایی که با توجه به شرایطی که در جامعه جریان داره برای اینه که به هر حال تو حوزه کنترل کاهش آسیب ها بتونه موثر باشه. اما اینکه فرآیند اجرایی رو من الان بخوام مثلا برای شما توضیح بدم که چه اتفاقی به صورت جزئی رقم خواهد خورد، مثلا به قول شما کتاب درسی تغییر میکنند یا اینکه مثلا فعالیت حقوق برنامه تغییر، اینو دوستانمون که متولی کار هستن متخصص موضوع هستن در وزارت آموزش برایت اون عزیزان میتونن نظر روش بدن، چون احتمال داره مثلا ما الان نکته بیان بکنیم یا بحثی مطرح بشه و دوستان رویه و روششون متفاوت باشه در اجرا. خب اون روش اجرایی رو به نظرم با دوستانم در آموزش پرورش صحبت داشته باشید بهتر است. بخوام توضیح بدم.
خانم علی قلی هم از شما سوالی دارن و نکته‌ای دارن در پیوند با صحبتاتون، اجازه بدید بشنوید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام، خواستم از شما سوال بکنم که اینکه می‌فرمایید که کتاب‌ها ممکنه مثلا بخواد تغییر بکنه و ما مجدداً بخوایم که از روش‌های تو اخلاقی استفاده کنیم، فقط از روش‌های تئوری استفاده کنیم، این داره اتفاقش می‌افته و توی کتاب‌های درسی حالا چه مدارس چه دانشگاه‌ها خیلی صحبت میشه از اینها، ولی در واقع ما الان یک سیستم اجرایی میخوایم. میخواستم ببینم که چرا از این همه آدمهای تحصیل کردهی که ما داریم، مشاورینی که ما داریم، در این سیستم ها استفاده نمیشه برای این که بیان به همون برنامه های فوق برنامه هایی که شما فرمودین که بیان و به صورت عملی یک سری کلاس ها بذارن، کلاس های خودشناسی، کلاس های آموزش مهارت های فردی، کلاس هایی که در واقع به بچه ها یاد بدن در تله های احساسی و هیجانی خودشون نیفتن و بتونن با عقل و منطق خودشون انتخاب های زندگیشون رو بکنن، حالا هم در مسیر ازدواجشون، در مسیر تمام انتخابهاشون. و این اتفاق رو اگر که ما بتونیم پوشش بدیم و انجام بدیم، خب خیلی بهتر از این هستش که ما مدام بیایم و فقط بشینیم یه سری مشکلات و معضلات و تعارضات رو راجبش صحبت کنیم و خب هیچ ضمانت اجرایی پشتش نباشه و هیچ آموزشی نباشه.
سیاست گذاری ها اینها دیده بشه. بفرمایید آقای غلامعلی.
خدمت شما. ببینید باز این نکته ای که فرمودید رو من تو صحبت هام نبود، حالا موجه محترم در جریان هم. من عرض کردم این که جزئیات برنامه عملیاتی به چه صورت باشه، این با مشارکت خود دوستانمون در وزارت آموزش پرورش با صلاحیت اونها پیش خواهد رفت. من عرض نکردم که کتاب درسی تغییر خواهد کرد، عرض کردم فرایند اجرایی دوستان تدوین میکنن. این نکته. نکته بعد هم این که ببینید ما موضوعی که اینجا تو برنامه اشاره شده بحث مهارت افزاییه. خب مهارت افزایی صرفا با روی کردن همون که فرمودید بحثای تئوریک و اینها نیست، شاید مثلا قرار گرفتن در معرض یه موضوع به اصطلاح ملموس که مثلا حق انتخاب، قدرت انتخاب افراد محک زده بشه بتونه این مهارت رو ایجاد بکنه، صرفاً با تئوری نمی‌شود. این رو که هممون درک می‌کنه و گذشتم تجربه شده. عرضم اینه که این فرآیندهای آموزشی و اینکه منجر به مهارت بشود یا نه، این رو متولیش دستگاه آموزش پرورش هستش و دوستانمونم اونجا در تلاش هستن. ما هم برنامه‌مون بر اینه که انشالله دوستان اون موضوع مهارت افزایی رو مد نظر داشته باشن.
اما آقای غلامعلی، حالا چون وقتم کوتاه هست، اشاره هم کردید در صحبتاتون به ارتقای فناوری‌های نوین تو این برنامه ملی، خیلی کوتاه در حد یکی دو جمله بگید که این بخش چه اتفاقی خواهد افتاد.
ببینید، بحث استفاده از فناوری هم تو حوزه برنامه‌هایی که اجرا خواهد شد که از ظرفیت فناوری نوین، حالا رسانه‌های به اصطلاح رسانه‌ای که داریم تو فضای مجازی و جای دیگه،
پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو می‌فرمایید. بله.
ظرفیت برای آموزش عمومی می شود استفاده کرد که الان برنامه‌ای در دست اجرا هست. همین که برای رصد و پایش وضعیت،
خب،
که یک به هر حال رصد و پایش واقعی و یک به هر حال رصد میدانی از وضعیت بشود انجام داد و ضمن اینکه آسیب‌ها را هم در کنار این مورد ارزیابی قرار داد. یعنی در این سه جنبه که عرض کردم، هم بحث رصد و پایش وضعیت، هم بحث آموزش‌های عمومی، هم اینکه ارتباطایی که حالا شاید ما مثلا تو دستگاه‌ها صرفا بیشتر ارتباطاتمون ارتباطات رسمیه با مردم و با سایرین، شاید اون ارتباطات غیر رسمی که بشود در اون قالب با مردم راحت‌تر گفتگو کرد، با برق گروه‌های هدفی که در جامعه در معرض این آسیب هستن راحت‌تر گفتگو کرد. از این ظرفیت‌ها سعی بر این هستش که انشالله استفاده بشه. مثلا
خیلی متشکرم.
هنر از ظرفیت‌های دیگه که وجود داره برای بحث مهارت افزایی انشالله بشود برای این موضوع استفاده.
خیلی متشکرم. امیدواریم که سرانجام این برنامه ملی سرانجام خوب و خوشی باشه و خیر و صلاح جامعه رو به همراه داشته باشه و خیلی مثل خیلی طرح‌های دیگه در واقع فقط یک طرح با اسم خیلی بزرگ نباشه، اما در نهایت خروجی نچندان ملموس. به هر حال امیدواریم و قدردان تلاش‌های همه دست‌اندرکار.
من فقط یه نکته اشاره بکنم. ببینید،
وقت نداریم، خیلی کوتاه لطفاً.
آره، عرض می‌کنم. اینی که حالا نکته آخر که فرمودید یه ذره بوی ناامیدی میده. ببینید، فضایی که الان برای این برنامه ترسیم شده، فضای اینجوری هستش که ما ارزیابی سالانه رو باید به مجلس و دستگاه نظارتی اعلام بکنیم. یعنی
بله.
از طریق سامانه‌های مرتبطش، از طریق برحال اون مراجع تصمیم گیری که این رو ابلاغ کردن، قطعا پیگیری داره میشه، قطعا دائما داره رصد و پایش انجام میشه و این کار در این چارچوب داره عملیاتی میشه.
بله. خیلی از شما ممنونم بابت حضورتون و اینکه پاسخگوی سوالات ما
بودید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر حجت الله غلامی، رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی کشور و برنامه ملی که در دست تدوین تا انشاءالله بحث هم کاهش نرخ طلاق رو شاهد باشیم و از طرفی افزایش ازدواج ها، حالا با برنامه هایی که وقتی اعلام شد و ابلاغ شد تأثیراتش رو حتما بیشتر خواهیم دید. اما در داخل استودیو کماکان در خدمت سرکار خانم مریم علی قلی هستیم، کارشناس خانواده، و دیگه یواش یواش باید بحث‌های جنبندی رو بشنویم.
در این 10 ثانیه فقط میخوام به خانواده‌ها بگم که قبل از اینکه بخوان ازدواج بکنن، لطفاً به خودشناسی و رشد خودشون رسیدگی کنن و اگر در شروع طلاق هستن، حتماً قبلش مشاوره داشته باشن، چون امکان اینکه این طلاق‌ها همه بر پایه هیجان باشه هست و تصمیم فوری لطفاً نگیرید.
بله، از شما هم ممنون و متشکرم سرکار خانم علی قلی. خیلی ممنونم از مخاطبان رادیو گفتگو که این برنامه سایه روشن رو شنیدن. این برنامه حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده جناب آقای نادر بنی صفار، هماهنگی آقای علی حمیدی، صدا بردار برنامه سرکار خانم مهندس مریم حق نظری و من هم محمد فیروزی بودم که افتخار داشتم در این برنامه در خدمتتون باشم. تا برنامه دیگر با سایه روشن اگر همراهتون باشم، خدا نگهدار.
در هر جایی که هستید بهترین لحظات رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو می کنم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. و امیدوارم تا به این لحظه از برنامه ها رضایت داشته باشید و در ادامه هم با ما همراه باشید. در این لحظه برنامه بازار گفتگو تقدیم شما میشه و پس از آن با ادامه برنامه ها در خدمتتون خواهیم.